فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی برای فرهنگ و اندیشه و هنر. پس از دو ساعت مروری که همراه با اردوان نیکنام در گزارش ها و گفتگوهای سیاسی و خبری روز داشتید، اکنون من نازی عظیما با شما راهی جهان فرهنگ و اندیشه می شویم. شنبه در ساعت سوم برای شما چه داریم؟ مثل هر شنبه با مجله پر نور و نوا و رنگ و صدای نیویورک آغاز میکنیم. مجله نیویورک را با بهنام ناطقی ورق میزنیم. برنامه‌ای که در آن با رویدادهای فرهنگی و هنری که در پایتخت فرهنگ جهان روی میدهد آشنا میشویم. سپس در برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران، برنامه‌ای که بر اساس پژوهش جواد طباطبایی، پژوهشگر فلسفه سیاسی و تاریخ تهیه و تنظیم می‌شود، از اندیشه‌های تجددخواهی و مشروط طلبی آنگونه که در رسالات و مقالات و نوشته‌های ایرانیان آمده آگاه می‌شویم. با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت سوم امروز می‌رسیم. با بهنام ناطقی مجله نیویورک را می گشاییم و به فهرست آن نظر می افکنیم. امروز بهنام ناطقی مجله نیویورک را ویژه اینترنت و کامپیوتر و بازی های کامپیوتری کرده است. مجله نیویورک با بهنام ناطقی.
امروز در مجله نیویورک آشنایی با یک ایستگاه اینترنتی یا وبسایت ایرانی که طی ماه گذشته در آستانه 8 سال فعالیت خود شمار خوانندگان آن از مرز 160 هزار نفر گذشت. آقای جهانشاه جاوید، روزنامه‌نگاری که 7 سال عمر خود را وقف به وجود آوردن iranian.com کرده است، در مصاحبه با رادیو آزادی از تحول جامعه ایرانی خارج از کشور سخن می‌گوید. آینه شادی ها، قصه ها و افسانه های ایرانیان جوان تحصیل کرده برون مرزی امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به بازی های کامپیوتری سیمز، پرفروش‌ترین بازی های کامپیوتری دنیا که برخلاف بازی های کامپیوتری جنگی و جنایی و تخیلی به کاربران امکان میدهند که نقش مدیران برنامه ریزی شهرها را بازی کنند و شاهد تحول اقتصادی و اجتماعی باشند که تصمیمات آنها به بار می آورد. و همچنین بازی جدید خانواده سیمز که کاربران را خداوند زندگی یک شخصیت یا یک خانواده می کند. خانواده‌ای که خود کاربر به وجود می آورد. از سیاست‌گذاری هیجان انگیز شهری تا لحظات ملال‌آور زندگی روزمره شخصیت‌های مجازی، بازی‌های کامپیوتری خدایی امروز در مجله نیویورک. بازی های کامپیوتری که به خاطر خشونتی که در مجموعه‌ای مثل بازی های کویک یا بازی های دوم وجود دارد شهرت بدی پیدا کردند. این بازی ها که در هر صورت بازیگر را به جهان تخیلی و افسانه‌ای می‌برند که می‌تواند از طریق بازی در آن تأثیر بگذارد و اغلب به خشونت و بدآموزی معروف شدند. تصادف اتومبیلی که در یک بازی مسابقه به دیوار میدان برخورد می‌کند یا خونین شدن شخصیت‌های بازی‌های جنگی ممکن است برای لحظه‌ای گذرا تماشاگر را از تأثیری که گرفته است دلخوش کند. اما این بازی‌ها، بازی‌های جنگی، پرفروش‌ترین بازی‌های کامپیوتری نیستند. در آمریکا 1,200,000,000 دلار بازی کامپیوتری به فروش می‌رسد و در میان آنها پرفروش‌ترین بازی‌ها آنهایی هستند که بازی‌های خدایی یا وانمودگر یا سیمز یا سیمولیتد اسم گرفتند. در این نوع بازی ها که معروف ترین آنها بازی سیم سیتی است، بازیگر دیگر به مهارت فنی و سرعت عکس العمل در فشار دادن دگمه ها شلیک خمپاره به هواپیماهای مجازی احتیاجی ندارد. ارضای خاطری که از این بازی ها حاصل می شود تأثیری است که بازیگر می تواند با تصمیمات خود بر زندگی افراد و جوامع خیالی بگذارد و درکی که از این تجربه از زندگی و بدبستان اجتماعی واقعی به بازیگر میرسد. نخستین بازی‌های وانمودگر یا سیمولیتد به نام سیم سیتی بیرون آمد. سیم سیتی یا شهر وانمودی در سال 89 به بازار آمد. سیم S-I-M سه حرف اول واژه سیمولیشن یا وانمودسازی است. این بازی‌ها بازیگران را برای ساختن یک جامعه شهری با بودجه معین به چالش می‌طلبیدند که در آن تصمیم گیری درباره خدمات شهری و مراکز تفریحی و نظایر آن با بازیگر است. بچه های دهه 1980 که با اولین بازی های کامپیوتری آشنا شدند وقت زیادی را جلوی کامپیوتر گذروندند که با فشار دادن دگمه هیولای خیالی را بکشند یا هواپیمای دشمن را آتشبار کنند. اما بچه های امروز با استقبال از بازی های وانمودسازی نشان می دهند که به جای سرنگون کردن هواپیماها بیشتر علاقه دارند بدانند اگر حقوق گمرکی یک شهر خیالی رو برای زیاد کردن درآمد دولت بالا ببرند تا چه اندازه به تجارت خارجی شهر خسارت وارد می شود یا اگر بیش از توانایی خدمات شهری تراکم بفروشند و ساختمان بسازند با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد. این روایت این بازی سیم سیتی شماره 4 که قوی ترین و کامل ترین اون است، بازیگرها می توانند به دلخواه مشخصات طبیعی شهر خیالی خود را تعیین کنند، کوه و جنگل و رودخانه در آن بگذارند و بعد که شهرها ساخته شدند می توان آنها را از طریق جاده و راهن و هوا به هم مربوط کرد تا به داد و ستد و همکاری های اقتصادی بپردازند. یکی از مشخصات تازه برنامه جدید سیم سیتی شماره 4 این است که بازیگر می تواند از دید یک ساکن شهر در شهری که خود ساخته است راه برود و مانند خداوندی که به زمین و به میان مردم قدم می گذارد از نزدیک و از زاویه دید بندگان خود شاهد زندگی آنها در فضاهایی باشد که به وجود آورده است. برای این شخصیت ناظر یا تماشاگر که به شهر خیالی داخل می شود خصوصیت های ویژه هم می توان در نظر گرفت و از تجربه های او برای بهتر کردن شهر می توان استفاده کرد.
What's that? Yeah, oh.
اما در کنار آخرین روایت سیم سیتی بازی تازه‌ای بیرون آمده به روی یکی از جنبه‌های بازی قبلی، یعنی آن شخصیت یا انسان مجازی که در داخل شهر مجازی راه می‌رود حالا خودش یک بازی می‌شود. در آخرین بازی از این مجموعه که شرکت معظم تولید بازی‌های کامپیوتری Electronic Arts ماه گذشته قطعات تازه‌ای برای آن بیرون داد، به جای مشکلات یک شهر بازیگر باید با مشکلات یک شخصیت یا یک انسان دست و پنجه نرم کند. در یک خانواده ساکن یک محله. اینجا زاویه دید به زندگی عوض می شود و به جای خداوندگاری یک شهر، بازیکن خداونده یک انسان، عضو یک خانواده و ساکن یک محله و شهر می شود. هرم رابطه انسان و جامعه در این بازی درست برعکس می شود. آدم های خانواده سمز همه با طراحی کارتونی ساده نقاشی شدند و به زبان مخصوص خودشان حرف می زنند و اینجا به جای یک جامعه با تک تک افراد آن سر و کار داریم.
What's that?
قطعه از موسیقی بازی کامپیوتری خانواده سیمز را می شنیدیم، بازی که در اون بازیگر در نقش خدای یک شخصیت عمل می کند. هر بازیگر می تواند یک یا چند شخصیت خانواده را در کنترل خود بگیرد و درباره ریزترین کارهای روزمره رو تصمیم بگیرد. تا کنون 6 میلیون نسخه از این بازی فروخته شده است. با قطعاتی از بازی که بعداً میتوان خرید یا روی کامپیوتر دانلود کرد، داستان‌های تازه‌ای میتواند برای افراد خانواده سیمز اتفاق بیفتد. مثلا تلاش آقای خانواده در اداره برای رسیدن به مقام مدیریت، یا تلاش پسر جوان شبی برای شام و رقص در جستجوی زوجی مناسب. با این دانلودها، با این قطعات اضافی، بازی مثل خود زندگی بی‌نهایت گسترش پیدا می‌کند. در جامعه کامپیوتری سیمز صدها سایت وجود دارد که میتواند اجزای تازه مثل خانه‌های جدید، آدم‌های جدید، اسباب اساسی مجازی، موسیقی رادیوی سیمز و نظائر آن را دانلود کرد و برخلاف بازی‌های شهر سیم، یعنی سیم سیتی، که در اون بازیگر هدف‌های بزرگ اجتماعی مثل بهبود فرهنگی یا وضع اقتصادی یک شهر و متوازن نگه داشتن بودجه یک شهر رو دنبال می‌کرد، در بازی خانواده سیمز اهداف کوچک هستند و از این بازی هدف مثل هدف‌های زندگی، هدف‌های کوچک و زودگذر و خوشی‌ها هم مثل خوشی‌های زندگی کوچک هستند. زندگی رو به بازیکنانش نشون میده که در این حال هم مثل خود زندگی جذاب است و هم در نهایت ملال‌آور. مثلا بازیگر با خانواده تازه خود در جهان مجازی سیمز به یک محله جدید منزل میکند و بعد از خرید اسباب و اساسیه منزل شروع میکند با همسایه‌ها به معاشرت پرداختن و شاهد گذران ملال‌آور زندگی بودن و نشستن به انتظار برای لحظاتی دلگرم کننده مثل شنیدن پاسخ مناسبی از دختر همسایه. اما مسیری که شخصیت برای رسیدن به این هدف طی میکند شاید درس‌هایی برای زندگی باشد. میلیون‌ها معتاد این بازی شدند و ساعت‌های بسیاری جلوی کامپیوتر به عوض کردن لباس شخصیت‌ها و تأثیر تغییر لباس در برخورد اجتماعی اونها نظر می‌اندازند، یا سعی می‌کنند با دادن همه مشخصات شخصیت خود به شخصیت خیالی داخل بازی از یک دورنمای وانمود سازی شده از زندگی خود رو بسازند و تماشا کنند. این بازی انسان رو به مکانیزم زندگی روزمره هوشیار می‌کند و نشان می‌دهد که واکنش‌ها چگونه قابل پیش‌بینی هستند. آقای ویل رایت که در سال 1989، یعنی در 22 سالگی نخستین بازی سیم سیتی را طرح کرد، می‌گوید این بازی درک مردم را از واقعیت اطراف تغییر می‌دهد. بعد از آشنایی با این بازی مشکل میتوان از کنار یک مجتمع فرهنگی یا یک بیمارستان یا یک مجتمع مسکونی عبور کرد بدون فکر کردن به هزینه اون یا تأثیری که در کیفیت زندگی مردم اطراف آن باقی میگذارد یا تأثیر آن در بودجه شهر. در واقع همانطور که آقای ویل رایت خالق سیم سیتی در مصاحبه ای اشاره کرده است، این بازی بینش بازیکن را نسبت به زندگی و نقش خود در زندگی تغییر میدهد و به او کمک میکند که مدنی تر فکر کند. کمتر اثر هنری، کتاب یا فیلمی را میتوان پیدا کرد که بینش بیننده را نسبت به دنیای خود تا این اندازه تحت تاثیر قرار بدهد. اما آقای رایت فکر میکرد که این بازی غیر از معمارها و مهندسها و اونها که به بازیهای استراتژیک علاقه دارند کس دیگری را جلب نمیکند. وقتی سیم سیتی برای اولین بار به بازار آمد، همه بازار در اختیار بازی‌های جنگی و مسابقه‌ای یا اکشن گیمز بود. آقای ویل رایت با بازی سیم سیتی در واقع یک ژانر یا رشته تازه در بازی‌های کامپیوتری به وجود آورد که نه تنها مهندس‌ها و معمارها بلکه میلیون‌ها بازیکن دیگر را نیز مجذوب مشکلات شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری کرده است. شرکت‌های تولید بازی‌های کامپیوتری که می‌خواستند بر تعداد بازی‌های جنگی خود اضافه کنند، وقتی بازی سیم سیتی با آنها پیشنهاد شد اون را رد کردند. هیچ کس فکر نمی‌کرد که بازی فکری درباره شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری بتواند بیشتر از مسابقه‌های ماشین کرسی یا فوتبال کامپیوتری خواستار داشته باشد. سیم سیتی و بازی‌های مربوط به آن تا حالا بیش از 340 میلیون دلار فروش کرده است. اولین ناشر سیم سیتی خود آقای رایت بود که شرکتی به نام مکسیز تأسیس کرد. بعدن این شرکت مکسیز رو به یک مؤسسه بزرگ تولید بازی‌های کامپیوتری به نام الکترونیک آرتس فروخت. آقای رایت خالق بازی‌های کامپیوتری سیم سیتی و سیمز در آتلانتا بزرگ شده و بچگی خود رو به ساختن ماکت هواپیما و ساختمان سرگرم بود و به تدریج به ساختن ربات و برنامه‌ریزی کامپیوتر علاقه‌مند شد و اتفاقا یکی از کسانی است که در ساختن ربات‌های مسابقه‌های فوتبال رباتی فعالیت می‌کند. در واقع سیم سیتی هم نوعی مدل یا ماکت است، ماکت یک جامعه بشری. سیم سیتی وقتی به وجود آمد که آقای رایت که به برنامه‌ریزی برای بازی‌های کامپیوتر علاقه‌مند شده بود، وقتی داشت یک بازی جنگی درست می‌کرد، دید به طراحی جزیره‌هایی که در بازی هواپیماها آنها را بمباران می‌کردن بیشتر علاقمند است تا به ساختن خود بازی، و سیم سیتی یا شهر نموداری از نیاز او به ساختن فضاهای مجازی به وجود آمد. ظاهراً کنجکاوی میلیون‌ها انسان برای پیدا کردن مکانیسم یک جامعه مدنی باعث موفقیت این بازی شده است. امروز در مجله نیویورک آشنایی با یک ایستگاه اینترنتی یا وبسایت ایرانی که طی ماه گذشته در آستانه 8 سال فعالیت خود شمار خوانندگان آن از مرز 160 هزار نفر گذشت. آقای جهانشاه جاوید، روزنامه‌نگاری که 7 سال عمر خود را وقف به وجود آوردن iranian.com کرده است، در مصاحبه با رادیو آزادی از تحول جامعه ایرانی خارج از کشور سخن می‌گوید. آینه شادی ها، قصه ها و افسانه های ایرانیان جوان تحصیل کرده برون مرزی امروز در مجله نیویورک. سایت اینترنتی iranian.com یکی از قدیمی ترین و پرخواننده ترین سایت های ایرانی اینترنت ماه گذشته 7 ساله شد، در حالی که شمار مخاطبان آن از مرز 160 هزار گذشت و مجموعه غنی مقالات، عکس ها، نقاشی ها و انواع دیگر مطالب اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که هر روز طی 7 سال گذشته در این سایت منتشر شده است، آرشیو عظیمی را به وجود آورده که از لابلای آن میتوان تحولات سیاسی، فکری و جمعیتی ایرانیان در خارج از کشور و در داخل کشور را بررسی کرد. این مجموعه غنی به همت یک روزنامه نگار سخت کوش مقیم برکلی کالیفرنیا فراهم می آید به نام آقای جهانشاه جاوید، که از پیشگامان نشر اینترنتی و صاحب یکی از پایدارترین خدمات رایگان اینترنت برای ایرانیان است که علی‌رغم تلاطم بازار اینترنت و دشواری‌های دیگر طی 7 سال گذشته حتی یک روز از فعالیت باز نایستاد. سایت iranian.com 7 سال پیش به صورت یک مجله روی اینترنت عرضه شد با مطالب بیشتر سیاسی و اجتماعی به زبان انگلیسی از نویسندگان برجسته، مجله‌ای که در آغاز هر دو ماه یک بار تجدید می‌شد، اما به تدریج تکنولوژی اینترنت و امکانات آن iranian.com را به سایتی تبدیل کرد که هر روز با مطالب جدید نو می‌شود. آقای جهانشاه جاوید، سردبیر سایت اینترنتی iranian.com در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره تحول آن می‌گوید.
داستان شروع کردم، خب فکر اولم این بود که دقیقا این به صورت یک مجله باشه ولی روی اینترنت. مشکلی که پیش اومد و یا تغییراتی که به وجود اومد این بود که وقتی خب ایرانی داشت رو شروع کردم دو ماه یک بار بود و خیلی به صورت یک مجله بود، خیلی مقاله ها به صورت یک فرمی داشتن که با مجلات چاپی زیاد فرقی نداره، ولی با زیاد شدن خوانندگان و با زیاد شدن امکانات گذاشتن مطالب متنوع و نه فقط مطالبی که شما در مجلات میبینید، این شکل و شمایل مجله رو تغییر داد. یعنی اون به صورت یک مجله کلاسیکی که شما در روزنامه فروشی ها میبینید دیگه نیست.
iranian.com به تدریج که متحول شد، وسیله شد برای ایرانیان خارج از کشور، به خصوص مقیم آمریکا، که با یکدیگر درباره ایران و احساسات خود به عنوان ایرانی دور از وطن به گفتگو بپردازند. این گفتگوها از طریق مقالات، داستانها و شعرهای انجام می شود که بیش از 700 نویسنده برای iranian.com می فرستند. نوع دیگر گفتگو به صورت نامه های فوری اینترنتی است که ایرانیان کاربر این سایت در رد یا قبول نظراتی که می خوانند می نویسند. آقای جهانشاه جاوید میگوید ایرانیان خارج از کشور برخوردی رویایی و آرمانی با وطن دارند و این را در مطالبی که برای iranian.com می نویسند می توان مطالعه کرد.
کسانی که برای ایرانیان می نویسند کسانی هستند که اغلب خب در خارج کشور هستند، یا از پاریس می زن، یا از لندن، یا از واشنگتن، یا همینجا در برکلی که من هستم، و به خاطر اینکه اینها مدت زیادی از ایران دور شدن، اون چیزی که از ایران امروز میخوان با اون چیزی که در ذهنشون هست غالبا مطابقت نداره. یعنی واقعیت‌های ایران رو نمیشناسن، یعنی ایدئال‌هایی میخوان که واقعا در ایران به دست آوردنش خیلی خیلی سخت هست، یا اینکه اگه بخوایم اون رو به دست بیاریم باید در بطن جامعه ایران باشیم. مثلا کسایی مینویسن در مورد دموکراسی، مینویسن در مورد بازگشت سلطنت به ایران، مینویسن یا حتی در مورد ایران مثلا سوسیالیست مینویسن، ولی اینها برای من یک جور سرگرمیه. یعنی ما خیلی چیزا رو میخوایم که در ایران اتفاق بیفته، ولی تا اونجا نباشیم و تا نبینیم کسانی که اونجا دارن برای این کار زحمت میکنن چیکار دارن میکنن، اون فکر ذهنی ما زیاد در خود جامعه ایران تأثیر نداره. با خصوص این مجله به زبان انگلیسی هست، بنابراین تأثیر مستقیم همه افکاری که در ایرانی دات کام هست در جامعه ایران و اتفاقاتی که ایران میفته خیلی کم هست. ولی از طرف دیگه این یک تمرین خیلی خوبیه برای کسایی که در ایران بودن و آمدن اینجا و میخوان آزادی رو تمرین کنن، آزادی رو لمس کنن، و ایرانی دات کام یک جور فورام یا به اصطلاح یک محفلی شده و این کسایی که هر چی دلشون میخواد میتونن بگن، هر چی دلشون میخواد میتونن بنویسن و هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود نداره، و این خودش مهمترین به اصطلاح خصیصه ایرانی دات کام است که به نظر من این همه کار کردن روش، من فکر میکنم با ارزش ترین خصیصه ایرانی دات کام این هست که به همه اجازه میده که حرف خودشون رو بزنن. سایت های خیلی کمی در اینترنت وجود داره که این کار رو میتونید آزادانه انجام بدید.
صدای آقای جهانشاه جاوید را میشنویم. روزنامه نگار مقیم برکلی و سردبیر سایت اینترنتی iranian.com که 7 سال است با انتشار دائم به زبان انگلیسی جلوه‌گاهی شده است برای تبازمایی، هنرنمایی و بیان احساسات و تجربه های شخصی از زندگی برای جوانان ایرانی که گاه مطالب خیلی شخصی و احساسات خیلی خصوصی را بدون پرده در صفحات متعدد این سایت پربار مطرح می کنند. شخصی بودن و بی‌پروایی بعضی از مطالب این سایت سرزدن به اون رو با نوعی ماجراجویی عاطفی همراه می کند که ظاهراً همون چیزی است که آقای جهانشاه جاوید به عنوان ویراستار یا ادیتور اینسایت با اجرای سیاست درهای باز و آغوش گشاده قصد دارد در خوانندگان خود به وجود بیاورد. آقای جهانشاه جاوید سردبیر سایت اینترنتی iranian.com در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید
خیلی چیزا رو روی این سایت میبینن که واقعا یا براشون عجیبه یا عصبانیشون میکنه یا به اصطلاح باعث انزجارشون میشه گاهی، ولی در ضمن چیزایی را میبینن که با عقاید خودشون سازگار هست. من حدود 15-16 ساعت در روز روی این مجله کار میکنم و من خودم رو به اصطلاح معیار قدم دارم، یعنی من وقتی که یه چیز رو میبینم و میبینم که واقعا یه چیزی احمقانه است یا یه چیز خیلی جالبه یا یه چیز خیلی زیباست، این اگر منو تکون بده و احساسات منو بر بیانگیزه، من مطمئنم که روی دیگران هم همچین تأثیر خواهد داشت. بنابراین زیاد راجبه این فکر نمی کنم که ممکنه بعضی چیزها برای مردم اینجا جالب نباشه، ولی هر چند که مردم بیشتر روی سایت بیان متوجه میشن که همین تنوعشه که باعث جالبی مجله شده.
تنوع مطالب در سایت iranian.com سرگیجه آور است. خوبی اینترنت این است که هر کس به آنچه که اهلش است میگراید و مجبور نیست مجله‌ای به قطر 2000 صفحه و بیشتر را ورق بزند. در کنار مطالب ادبی، داستان‌های کوتاه از نویسندگان نوپا و همچنین در کنار تحلیل‌های سیاسی و تاریخی از کارشناسانی که مقالات خود را برای انتشار در اختیار آقای جاوید می‌گذارند، مطالب جذاب این سایت چیزهایی هستند از زندگی روزمره، ناله از تاکسیرانی که آدرس بلد نیست، یا غذاهای رستوران‌ها در دبی، یا سفری برای کسب و کار به شانگهای و تماشای فیلم ایرانی در فستیوال شانگهای. سایت iranian.com اینجور خاطر نویسی روزانه را تشویق می‌کند و هر روز پر است از داستان‌هایی که در آنها همراه با یک هموطن به جایی از دنیا می‌رویم. iranian.com از نظر بصری نیز سایت غنی است. تقریبا هر روز یک عکاس جدید در این سایت معرفی می‌شود و پورتفولیویی از کارهای او از ایران یا از خارج از ایران از این طریق منتشر می شود. مجموعه عکس های بیش از 100 عکاس که بعضی از آنها چهره های معروف بین المللی هم هستند در آرشیو سایت iranian.com همیشه در دسترس قرار دارد. خیلی از هنرمندان جوان ایرانی از داخل ایران و هم از خارج عکس های خود را برای iranian.com می فرستند و عکس نقاشی ها هم در این سایت مجموعه دیدنی شده است که هر چند روز یک بار سری جدیدی به آن اضافه می شود. آنچه iranian.com را یگانه می کند مطالبی است که ایرانیان مقیم خارج از کشور درباره تجربه های روزمره زندگی خود می نویسند. مثلا در هفته های بعد از 11 سپتامبر iranian.com هر روز مجموعی مطلب عرضه می کرد از درد دل های ایرانی ها، خشم و انزجار آنها، چاره جویی ها و مشکلات فردی که با آن روبرو شده بودند. یا هر سال هنگامی که تب فوتبال و مسابقات جهانی بالا می گیرد iranian.com مطالب و عکس‌های دیدنی که خوانندگان سایت برای آقای جاوید می‌فرستند. یا هنگامی که خانم گوگوش خواننده پاپ بعد از 20 سال خاموشی روی صحنه رفت، iranian.com چندین مقاله و گزارش از تجربه ایرانیانی که در شهرهای مختلف به کنسرت‌های خانم گوگوش رفته بودند و خواننده و تماشاگران رو به نظاره ایستاده بودند منتشر کرد که در کنار هم برای انتشار در یک کتاب قشنگ درباره واکنش ایرانی ها به کنسرت های خانم گوگوش کافی بود. آقای جهانشاه جاوید سردبیر سایت اینترنتی iranian.com میگوید برای خود او هم مطالب شخصی نویسندگان بیشتر از مقالات سیاسی و ایدئولوژیک آنها جذابیت دارد و اینها مطالبی است که ممکن است برای خوانندگان iranian.com در داخل ایران به اندازه ایرانیان خارج از کشور خواندنی نباشد.
iranian.com که اول شروع کردم مثل یک مجله عادی بود، یه قسمت داشت که مثلا نظرات سیاسی داشت، یه قسمت بود که کارهای هنری رو نشون میداد و غیره، ولی وقتی که خواننده‌ها زیادتر شدن و با جامعه ایرانی خارج کشور رشد کرد، طبیعتاً باعث شد که مردم بیشتر راجع به زندگی شخصی خودشون در مثلا اروپا یا در آمریکا صحبت بکنن و کمتر راجع به ایران حرف بزنن و اتفاقا اینو من تجربه کردم و با اشخاصی صحبت کردم که در ایران هستن یا از ایران اومدن و میگن که irani.com راجع به چیزایی صحبت میکنه که برای ما ملموس نیست. مثلا الان یک سری مقاله بوده که هر هفته گذاشتیم توی مجله که یک مسابقه است بین من و یکی از خواننده‌ها سر مثلا وزن کم کردن. خب این برای کسی که از ایران میاد براش خیلی جلفه، یعنی احساس میکنه که بابا تو ایران مبارزه هست، نمیدونم داریم سعی میکنیم که مثلا جامعه رو عوض کنیم یا یک فکر جدید رو پیاده بکنیم، ولی شما دارین راجع به چاقی خودتون حرف میزنید. خب این به دلیل اینکه یه مقدار راجع به وضعیت زندگیمون در اینجا صادق هست. ما اینجا وقتی که نشستیم با کسی مبارزه ای نداریم، مثلا میریم خونه، میریم خرید میکنیم، میریم یه ذره مثلا سینمایی میریم، زندگیمون ما اینجا خیلی عادیه. این باعث میشه که ما راجع به چیزایی حرف بزنیم که لزوماً سیاسی و یا اخلاقی و یا خیلی به اصطلاح روشنفکری نیست، و این فقط به خاطر اینکه یک انعکاس واقعی از جامعه ایرانی در خارج کشور و یک انعکاس صادقانه، نه اینکه ما بخوایم مسخرهش بکنیم یا اینکه ایرانیای داخل ایران رو به اصطلاح ناراحت بکنیم، ولی فقط داریم میگیم ما وضعیت زندگیمون اینجوریه و دوست داریم راجع به زندگی واقعیمون حرف بزنیم. و خب خیلی از مقالاتی که در irani.com بوده از حالت سیاسی خارج شده و خیلی از مقالات جالبتری که در مجله بوده مال اونهایی بوده که فقط راجع به زندگی شخصشون صحبت کردن، یا یک داستان خیلی کوتاه ساده راجع به زندگی در لس‌آنجلس یا چیز مشابهی مثل این نوشتن، و این شخصا برای من خیلی جالبتره تا یک نظریه سیاسی نوشتن.
آقای جهانشاه جاوید، سردبیر سایت اینترنتی irani.com، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید دیدن مقالات دیگران درباره نکات ساده زندگی نویسندگان تازه را تشویق به نوشتن میکند و به بیشتر شدن رفت و آمد در سایت اینترنتی irani.com کمک میکند.
وقتی که یکی راجع به زندگی شخصیش در اینجا مینویسه، طبیعتاً کسای دیگه‌ای که وقتی مجله رو میخونن و در موقعیت اون قرار دارن، خب نسبت به اون احساس انس میکنن و باش احساس همدردی میکنن، و این باعث میشه که خودشون تشویق بشن و راجع به همون یا نامه بنویسن یا مقاله بنویسن. بنابراین اینجور مقالات هی داره بیشتر و بیشتر میشه، و این نشون میده که خب وقتی که یه نفر این مقاله رو میخونه و در خارج کشور هست، خب خودشو در این مقالات پیدا میکنه و نسبت به اون یه جذابیت پیدا میکنه. خب طبیعیه که وقتی که یک نفر این مقالات رو مینویسه و خارج کشور هست و خودش با همین مشکلات هر روز روبرو هست، این باعث میشه که جذب مجله بشه و تشویق بشه که اون هم راجع به اینها مقاله بنویسه. بنابراین irani.com تا حدودی شده یک نوع آرشیوی از زندگی روزمره ایرانی ها در خارج از کشور.
صدای آقای جهانشاه جاوید را میشنویم، سردبیر سایت اینترنتی irani.com که از جمله در سایت خود آرشیو غنی گردآورده است از موسیقی پاپ و سنتی ایرانی. آقای جاوید میگوید آرشیو موسیقی سایت بیش از 50 هنرمند و از هر هنرمند بیش از 10 ترانه را تشکیل میدهد و irani.com یکی از نخستین سایت های جهان بود که از طریق آن میشد موسیقی ایرانی دریافت کرد. آقای جهانشاه جاوید میگوید سایت irani.com از اونجا که از مطالب وارده درست میشود بازتاب تحول فکری ایرانیان جوان است و موج مطالبی که میرسد با تغییر اوضاع و گذشت زمان تغییر میکند.
کنترلش زیاد دست خودم نیست، یعنی مطالب زیادی برای irani.com میشن و مردم با ایمیل و پست الکترونیکی و غیره اینها رو ارسال میکنن، و الان آرشیوی که من دارم و استفاده نکردم حدود 300 تا مطلب توشه که اصلا نگاه نکردم و نمیدونم چی هستن. ولی با این حال من محدوده کارم، یعنی بازم کارم محدوده، یعنی هنوز باید با مطالبی کار بکنم که مردم ارسال کردن. من نویسنده ندارم که مثلا بگم آقا فقط راجع به این بنویس، یا من وقتی یه نفر یه چیزی میفرسته نمیگم آقا این چیه نوشتی، برو اینو درستش کن، یه چیزی که برای من بفرست. بنابراین اون چیزی که توی مجله میره به انتخاب من هست، ولی از چیزهای انتخاب میکنم که مردم میفرستن. بنابراین اگر راجع به نوستالژی مطلب کم یا زیاد میشه، این به خاطر اینکه مردم کمتر یا بیشتر فرستادن. اگر مطلب راجع به سیاست کم و زیاد میشه، این به خاطر چیزایی هست که مردم میفرستن. بنابراین در پایان روز مثلا ساعت 9 در شب که مجله رو تموم میکنم، چیزی که برای من مهم هست در آخر روز اینه که یک نوع اعتدال و یک نوع حد وسط و یک نوع احساس خوبی داشته باشم از کاری که انجام شده. یعنی میخوام راضی کارو ول کنم و اینترنت رو ول کنم، از پشت میز بیام بیرون، و این برای من خیلی مهمه.
صدای آقای جهانشاه جاوید را می شنویم، بنیانگذار و ویراستار سایت اینترنتی iranian.com که ماه گذشته 7 ساله شد. آقای جاوید می گوید یک علت کم شدن مطالب درباره ایران در این سایت این است که حالا بچه های کسانی که از ایران آمدند برای این مجله مطلب می فرستند و آنها خاطره از ایران ندارند.
دلیل که مطالب نوستالژی راجب دوران بزرگ شدن در ایران رو کمتر ممکنه در ایرانی.com ببینی این هست که هر چقدر که مردم در خارج از کشور با ایرانی.com بیشتر آشنا بشن، طبیعیه که بچه هاشون که اینجا بزرگ شدن و از ایران خاطره‌ای به اون صورت ندارن، اینها بیشتر به مجله جذب میشن و اینها هستن که بیشتر به مجله مطلب میفرستن. طبیعتاً این باعث میشه که اون گرایش مطالبی که در ایرانی.com هست به سمتی بره که به نیازهای این جور افراد نسل جدید بیشتر برسه.
iranian.com از آغاز به زبان انگلیسی منتشر میشد و به همین علت توانست در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور که به تدریج دیگر به فارسی مسلط نیستند نفوذ کند. آقای جهانشاه جاوید میگوید
علت که ایرانی.com رو به زبان انگلیسی شروع کردم به این خاطر بود که من خودم راحت‌ترم با انگلیسی نوشتن تا به فارسی نوشتن. ثانیاً یه نکته مهمی هست به نظر من اینه که اصولاً اگر ما یه ایرانی هستیم که الان در خارج کشور زندگی می‌کنیم و به گونه‌ای یه کشور جدید رو برای خودمون انتخاب کردیم، صحبت کردن و نوشتن به فارسی ما رو به جایی نمیبره. اگر ما میخواییم در این جامعه تأثیر بذاریم و به جایی برسیم باید به زبان محلی صحبت بکنیم و با زبان محلی به اصطلاح مقاله بنویسیم و افکارمون رو بیان بکنیم. بنابراین به نظر من خیلی نکته مهمیه که در آینده چیزهایی مثل iranian.com که فقط به زبان انگلیسی هستن بیشتر خواهند شد. اگر ما مطلب به زبان فارسی بنویسیم اینجا، خب طبیعتاً کسانی که اینجا بزرگ شدن و یا سالهای زیادی اینجا بودن خب کمتر میان این سایت و این جور آدم‌ها، این نسل جدیدها کسایی هستن که آینده فرهنگ ایرانی در خارج کشور هستن و اینها اگر نتونن با زبان خودشون که زبان یا زبان انگلیسی یا هر زبان دیگه‌ای که خارج از کشور به دست آوردن، اگه با اینها با این زبان جدیدشون نتونن نظرات خودشون رو بیان بکنن، خب ما به جایی نمیرسیم. اگه نتونیم حرفامون رو به گونه‌ای بزنیم که با این نسل جدید حرف نتونیم بزنیم و با اونها ارتباط برقرار نکنیم، به جایی نخواهیم رسید. بنابراین فکر می‌کنم در آینده این چیزی که در iranian.com این سبک انگلیسی و این سبک احترام قائل شدن به نظرات کسایی که محلی هستن، این در آینده بیشتر خواهد گرفت و سایت های بیشتری خواهند اومد، همونجور که الان هم هستن. خیلی سایت هایی هستن که الان دارن به صورت انگلیسی یا به زبان محلی، اگر مثلا آلمانی هستین در آلمان به زبان آلمانی دارن این کار میکنن و این طبیعتا رشد خواهد کرد.
آقای جاوید، تعداد کسایی که از iranian.com استفاده میکنن کاربرهای شما چقدر هست؟
در ماه به طور متوسط 160,000 نفر.
160,000 تن خواننده دارید شما؟
بله، 160,000 خواننده مختلف.
هزینه تولید این سایت شما که اینقدر قشنگ و اینقدر زیاد صفحات متعدد و بخش‌های متعدد داره و یک آرشیو بسیار عظیمی داره، هزینه نگهداری و تولید اینو شما چطور تامین می‌کنید در 7 ساله؟
هزینه‌اش خوشبختانه من با یک شرکتی کار می‌کنم که از اول با اونا بودم به نام gpg.com و که آقای انوش حسینی اونو می‌گردونن و اینها به یک نرخ خیلی خیلی پایینی برای من گذاشتن و من تونستم که این سایت رو نگه بدم. ولی حتی اگر با نرخ عادی یه نفر میخواست همچین سایت رو شروع بکنه، نسبت به شروع کردن یک مجله یا ایستگاه رادیو و یا چیزهای مشابه رسانه‌های گروهی متعارفی که الان وجود داره، هزینه‌اش خیلی خیلی پایین‌تر هست. اینترنت همونطور که میدونید ویژگی خیلی خیلی مهمش اینه که هم ارزونه و هم خیلی راحت همه اطلاعات رو میتونید در هر جای دنیا به صورت هم روی اینترنت بذارید و هم اونو بخونید. بنابراین این چیزهایی مثل iranian.com و سایت‌های خیلی خوب ایرانی که وجود داره اینه که با هزینه خیلی پایین ما میتونیم کار خیلی بزرگ رو انجام بدیم و الان iranian.com از طریق هیچ دولتی و یا شرکت و سازمان خصوصی حمایت نمیشه و تنها راهی که درآمدش رو به دست میاره از طریق آگهی هست و یا از طریق کمک مستقیم خود خواننده ها و این باعث میشه که یک استقلالی سایت داشته باشه که با این استقلالش خب تونه حرفایی رو بزنه که ممکنه رسانه های گروهی و متعارف دیگه نتونن بزنن.
مصاحبه رادیو آزادی بود با آقای جهانشاه جاوید، بنیانگذار و سردبیر سایت اینترنتی iranian.com به مناسبت پایان 7 سال فعالیت مستمر این سایت در اینترنت. بعدی ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
از مجله الکترونیکی ایرانیان در مجله نیویورک به سراغ برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران می رویم. برنامه‌ای که بر اساس پژوهش‌های جواد طباطبایی استاد پیشین دانشگاه‌های ایران تهیه و تنظیم می‌شود. در برنامه امروز نیز نوآوری‌های زبانی را در ترجمه میرزا حبیب اصفهانی از رمان حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه دنبال می‌کنیم. جنبش تجدد طلبی دوران مشروط خواهی آوردن زبان تازه برای بیان مفاهیم نو بود، آن هم در زمانی که به سبب بیش از 3 قرن انحطاط تفکر در ایران بستر آن یعنی زبان فارسی نیز به دامن رکود و تکلف و تصنع افتاده بود. با آنکه فکر تجدد ادبی و به وجود آوردن زبان نو دهه‌های پیش از میرزا حبیب اصفهانی در میان تجددخواهان پیدا شده بود، اما کسی که زبان رمان یا زبان ادبیات مدرن را در ایران پایه‌گذاری کرد، کسی جز میرزا حبیب اصفهانی نبود. در برنامه‌های گذشته به بررسی نوآوری‌های زبان میرزا حبیب اصفهانی در ترجمه رمان حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه پرداختیم و از جمله به نوآوری‌های او در زمینه‌های گوناگون مانند هماهنگسازی شخصیت‌ها با زبان آنان، استفاده از قالب‌های سنتی زبان ادبی فارسی با محتوا و واژه‌های نو و عامیانه اشاره کردیم. در برنامه امروز اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران که بر اساس پژوهش‌های جواد طباطبایی تهیه و تنظیم می‌شود، نوآوری‌های زبان میرزا حبیب در ترجمه حاجی بابای اصفهانی را برای نشان دادن حالت‌ها و عواطف درونی و روانی شخصیت‌ها بررسی می‌کنیم. اگر بخواهیم از میان 2 عنصر ادب فارسی یعنی نظم و نثر یکی را به فخامت توصیف کنیم، تردیدی نیست که این صفت به شعر فارسی برازنده تر است. اگر از برخی نوشته های عصر زرین فرهنگ ایران در فاصله آغاز سده 5 تا پایان سده 6 صرف نظر کنیم، کمتر نوشته نثری را می شناسیم که بتواند با نظم شاعران بزرگ ادب فارسی برابری کند. این نکته در تاریخ ادب فارسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که چگونه همه عرصه‌های ادب فارسی به تدریج به گستره شعر فارسی انتقال داده شد و شعر فارسی به والاترین نمود اندیشه ایرانی تبدیل شد. نخستین کوشش‌ها برای تدوین اسلوب نثر فارسی در آغاز دوره اسلامی کمابیش با تدوین معیارهای شعر عجم همزمان بود، اما دیری نپایید که شاعرانی مانند رودکی با به نظم کشیدن کلیله و دمنه و فردوسی با تدوین شاهنامه و از آن پس عارفان شاعر نشان دادند که شعر فارسی توانایی بیان همه ظرایف اندیشه ایرانی را دارد. جای تأسف است که از بسیاری از نخستین منظومه های زبان فارسی مانند کلیله و دمنه منظوم رودکی جز ابیاتی چند بر جای نمانده است. اما به هر حال شاهنامه فردوسی را باید حادثه‌ای مهم در تاریخ دگرگونی های زبان فارسی دانست، زیرا فردوسی با به نظم کشیدن داستان های پهلوانی، حماسی و تاریخی ایران و در همامیختن رزم و بزم، شعر را به عالی ترین بیان خیال و اندیشه ایرانی تبدیل کرد. این بیان خیالی شعر تازه تولد یافته که به سرعت بالید و یک شبه ره 100 سال پیمود، بیشتر از زبان نثر و بیان اندیشه با ذهن ایرانی سازگار بود و دیری نپایید که شعر فارسی سایه بلند و سنگین خود را بر روی نثر گسترد. شاهنامه فردوسی به یکسان هم حماسه ملی ایرانیان است و هم تاریخ فروپاشی ساسانیان، هم روایت رزمهای پهلوانی است و هم حکایت داستانهای بزمی، از دیدگاه تاریخ دگرگونیهای زبان و ادب فارسی بسیار پر اهمیت است. ابوالقاسم فردوسی با اثر خود چنان راهی را در برابر ادب فارسی هموار کرد که پس از او به شاهراه ادب فارسی تبدیل شد، بدین معنی که زبان روایی شعر جانشین روایت داستانی شد و در نثر فارسی به برخی از ژانرهای ادبی مانند داستان سرایی به عنوان پیش زمینه رمان نویسی جدید توجه چندانی نشد. اگرچه از دوره کلاسیک ادب فارسی برخی نوشته های داستانی به دست ما رسیده است، اما هیچ یک از این داستان ها مقبولیت عام داستان های منظوم فردوسی، نظامی و حتی عطار را نیافته است. بگذاریم که در سده های متأخر نثر فارسی در دست منشیان درباری چنان انحطاطی پیدا کرد که در آغاز دوران جدید به هیچ وجه نمی توانست برای بیان اندیشه های نو به کار رود. کوشش‌های نویسندگانی مانند میرزا حبیب اصفهانی در این بود که توانستند با پشت کردن به نثر منشیانه روح اسلوب شعر فارسی را در کالبد نثر سده‌های پنجم و ششم بدمند. افزون بر این، میرزا حبیب که به خوبی با ادبیات داستانی اروپا آشنا بود، توانست با چیره دستی این نثر نوآیین را برای بیان حالتهایی به کار گیرد که در زبان فارسی ناشناخته بود. شاعران داستان سرا مانند فردوسی و نظامی با مهارت وضعیت‌های تراژیک و حالت‌های روانی شخصیت‌ها را در منظومه‌های خود بیان کرده بودند. اما در نثر فارسی نظیر آنچه را که در بخش‌های تراژیک منظومه‌های فارسی می‌توان خواند نمی‌شناسیم. میرزا حبیب در ترجمه سرگذشت حاجی بابای اصفهانی در نوشتن نثر تراژیک نیز کوشش‌های موفقیت‌آمیزی کرده است. آنگاه که حاجی بابا دستیار طبیب دربار بود، با یکی از کنیزان ارباب خود که دختری کرد بود باب آشنایی باز کرد و چون روزی اندرون از خاتون خالی شد با او درآمیخت. پس از آن روزی که شاه مهمان طبیب خود بود، آن کنیز را دید و از طبیب خواست او را به اندرون شاهی روانه کند تا نوازندگی بیاموزد. در این فاصله حاجی بابا که در سلک نسقچیان در آمده بود خبردار می شود که آن کنیز که از او باردار شده بود به دستور شاه که از حامل شدن کنیز خبردار شده بود، از بالای برجی در اندرون که اتاق تفرجگاه شاه در بالای آن قرار داشت به گذرگاه فرو افکنده شده است و حاجی بابای نسخچی مأمور می شود تا با چند تن دیگر جنازه معشوق خود را دفن کند. جیمز موری حالتهای روحی حاجی بابا را از زمان اطلاع او از حامل شدن کنیزک تا دفن کنیزک در فصلی از سرگذشت حاجی بابای اصفهانی آورده است و زبان ترجمه میرزا حبیب و نثری که او در این فصل به کار می‌گیرد بی هیچ تردید از نمونه‌های نثر فخیم فارسی جدید است. او در این فصل به نمونه‌های عالی شعر فارسی نزدیک می‌شود و اسلوب نثری را تدوین می‌کند که با شعر فارسی پهلو می‌تواند زد. شامگاهی که قرار بود کنیز باردار را از بالای برج اندرون شاهی فرو افکنند، حاجی بابا با همکاران خود در گوشه اتاق جلادی حرمسرا به انتظار لحظه موعود نشسته بود. میرزا حبیب از زبان حاجی می نویسد: من در گوشه اتاق جلادی حرمسرا نشستم تا با صدای شبخانان گلدسته ها که به آواز قراب البنج رحمت می خواند و با آواز پاسبانان پشت بام های بازار که به زوزه شغال و کفتار می ماند خبر شوم نیمه شب، یعنی آواز پیش آهنگ قافله مرگ بیچار زینب، بلند شد و لرز سراپایم را فرو گرفت. بیش از آن ماندن نتوانستم. از جان نومید روان شدم. در جای موعود رفقای خود را پیش از خود در کنار تابوتی که بایست نعش زینب را در آن نهاد نشسته دیدم. تنها سخنی که توانستم گفت پرسیدم: شد؟ گفتند: هنوز نشد. آنگاه حاجی بابا و همراهان در زیر برجی که عشرتکده شاه در آن قرار داشت نشستند و چشم بر بالای بامی دوختند که مشرف به آنجا بود. زبان میرزا حبیب در توصیف این لحظه تراژیک روایتی است آمیخته از بیان خلجان روحی حاجی بابا و سنگینی محیط اطراف که به سبب ایجازی که در آن به کار رفته، ضمن اینکه دقت بیشتری پیدا می‌کند، با ضرب آهنگ واژه‌ها تپشی را که در بطن آن لحظه تراژیک وجود دارد به خواننده منتقل می‌کند. عبارت‌های ترجمه میرزا حبیب در بیان این لحظه تراژیک کوتاه‌تر می‌شود، اما میرزا واژه‌ها را با چنان چیره دستی در کنار هم می‌چیند و هر عبارت را به صورت جمله‌های کوتاه می‌شکند که سنگینی فضای بیرون و خلجان درونی حاجی بابا را به یکسان به خواننده انتقال می‌دهد. حاجی می‌گوید: به روشنایی مهتاب گاه گاهی در بالای بام سیاهی دو مرد و یک زن می‌دیدیم. مردان معلوم بود که زن را به زور می کشند و زن به التماس و التجا به زانو افتاده با وضع جان کندنی که بدتر از آن نمی شود دست و پا می زد. چون به لب بام رسیدند آوازه زن بلند شد، اما از اثر بادی که از طرف عمارت می وزید چنان در هم و بر هم و به نوعی وحشت انگیز که به قهقهه خنده دیوانگان می نمود. ما با خاموشی تمام نگران و به گشودن دهان هراسان. حتی آن پنج نامرد که با من بودند متأثر می نمودند. من مانند پارچه چوبی بر جای خشک. اگر از حالم بپرسی از خود بی خبر. در واقع مرده بودم، اما به چشم سر آنچه می گذشت می دیدم. در آخر به یک بار آوازی سخت هول افزا و جانگزا در نهایت شدت برخاست و خرخره کشان فرو نشست و از انداختن نعش از بام دانستم که کار از کار گذشت. کتاب حاجی بابای اصفهانی را می‌بندیم و مجله خبری را می‌گشاییم. آخرین خبرهای امروز را از شهران طبری می‌شنویم.
گروه مشترکی از افغان‌ها و آمریکایی‌ها که امروز وارد کابل شدند در اطراف حمله هوایی اخیر آمریکا در افغانستان تحقیق می‌کنند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که این گروه مشترک به حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان در این باره گزارش می‌دهند. فرمانده نیروهای آمریکا ژنرال دان مکنیل در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با عبدالله عبدالله وزیر امور خارجه افغانستان گفت بر اساس اطلاعات به دست آمده از سوی دولت افغانستان در این حمله 48 غیر نظامی کشته 117 نفر مجروح شدند. او گفت اولین مراحل تحقیق نشان می‌دهد که این حمله منجر به مرگ افراد غیر نظامی شده است و افزود از دست رفتن جان مردم بیگناه به علت یک اتفاق وحشتناک ناخواسته بود، اما سیاست آمریکا به هیچ عنوان نادیده گرفتن منافع مردم عادی افغانستان نیست. آقای عبدالله عبدالله گفت علی‌رغم این واقعه وحشتناک، افغانستان از نیروهای متحد می‌خواهد به عملیات خود علیه القاعده و طالبان ادامه دهد. وزارت کشور افغانستان میگوید امروز دو مرد مسلح معاون رئیس جمهور افغانستان را در محوطه این وزارتخانه در کابل به قتل رساندند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش می‌دهد که مردان مسلح با مسلسل به اتومبیل حاج عبدالقدیر تیراندازی کردند که در پی آن اتومبیل با دیوار عمارت وزارتخانه تصادف کرد. گروهی از مقامات عالی رتبه افغانستان به همراه ماموران پلیس و آمبولانس به داخل محوطه وزارتخانه رفتند و تمام راه‌ها و جاده‌های اطراف بسته شد. عبدالقدیر یکی از سه معاون ریاست جمهوری انتقالی و همچنین وزیر خدمات عمومی افغانستان بود. بر اساس گزارش‌های خبری، سه فلسطینی از جمله یک زن و کودک 2 ساله‌اش بر اثر شلیک آتش اسرائیلی‌ها در باریکه غزه کشته شدند. سخنگوی از طرف بیمارستان الاقصا گفت زن فلسطینی و دختر 2 ساله‌اش هنگامی که سوار تاکسی بودند مورد اصابت آتش تانک‌های اسرائیلی قرار گرفتند. ارتش اسرائیل حاضر نشد در این باره اظهار نظر کند. شب گذشته نیز تیراندازی‌هایی از طرف سربازان اسرائیلی به سوی فلسطینی‌ها شد که در آن باز هم غیر نظامیان فلسطینی در باریکه غزه کشته شدند. خبرگزاری ها همچنین میگویند شب گذشته فلسطینی ها 4 خمپاره به سوی محلات یهودی نشین در شمال نوار غزه پرتاب کردند، اما گزارشی از تلفات داده نشد. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر 2 مقام عالی رتبه کشور خود را به اسرائیل میفرستد تا درباره چگونگی حل مسئله فلسطینی ها با مقامات این کشور گفتگو کنند. امروز رادیو دولتی اسرائیل گفت اسامه الباز مشاور سیاسی حسنی مبارک و ژنرال عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر قرار است فردا با آریل شارون نخست وزیر و بنیامین بن الیلزر وزیر دفاع اسرائیل گفتگو کنند. رادیو اسرائیل همچنین گفت 2 مقام مصری قرار است پس از آن در رام الله در ساحل غربی رود اردن با یاسر عرفات ملاقات و گفتگو کنند. در پی جاری شدن سیل در بنگلادش 100,000 نفر خانه های خود را ترک کردند. به دنبال باران شدید و طغیان رودخانه ها در هند در مناطق شمال و جنوب شرقی بنگلادش سیل جاری شد. بنگلادش کشوری است با بیش از 150 رودخانه که سرچشمه بسیاری از آنها در هند است.
با این بخش خبری به پایان ساعت 3 امروز و به زمان خدا نگهدارگویی رسیده ایم. با سپاس از شما که همچنان با ما همراهید، همراه با بهنام ناطقی و جواد طباطبایی، شهران طبری گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم تا قرار روز آینده. وقت و بختتان خوش.